اگه انسانی هستید که از این جهانی که درش زندگی میکنید راضی نیستید، اگر انسانی هستید که فکر میکنید دنیا به گونه دیگری هم میتواند باشد، اگر انسانی هستید که دوست دارید تأثیری در جامعه داشته باشید، کتاب رؤیای آدم مضحک رو بهتون پیشنهاد میکنم. شاهکاری که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم شاهکاری است به نام رؤیای آدم مضحک. 17 تا 20 صفحه بیشتر نیست و به شدت تأثیرگذار، به شدت عمیق و به شدت پرمعنا و پرمفهومه. رؤیای آدم مضحک اندیشه های نویسنده در دوران پختگیشه. این کتاب سالها بعد از جنایت و مکافات نوشته شده و کتابی است که به نظر من داستایوفسکی در اوج پختگی خودش نوشته. مثل همیشه ازتون تقاضا دارم اگه بار اول هستش که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید، اگر بار چندمه که دارید ویدیوهای رو بیسکو رو نگاه میکنید لایک بکنید و ما رو از کامنتتون محروم نکنید، و اگر کسی رو میشناسید که به کتاب علاقه‌منده، به ادبیات کلاسیک علاقه‌منده، ما رو بهش معرفی کنید. میریم سراغ کتاب رویای آدم مضحک و روایت داستان و چیزهایی که میتونیم از کتاب رویای آدم مضحک بگیریم. کتاب به صورت اول شخص روایت میشه و نویسنده دوباره مثل کتاب نازنین خودش جریان سیال ذهن رو پیاده میکنه. کاری که میکنه اینه که یه فردی که نسبت به جامعه اطرافش بی تفاوت شده و به قول خودش توجهی به هیچ یک از امور نداره، در یه داستانایی قرار میگیره که به ما یه سری چیزا یاد میده. یه فردی که همونطور که خودش میگه از بچگی از بس رفتارش یه مدلی بوده، مردم این آدم را آدم مضحکی مینامیدند، در کوچه باغهای یا کوچه پس کوچه های سن پترزبورگ در حال رفت آمده و با دخترکی مواجه میشه، دخترکی فقیر که تقاضای کمک برای مادری میکنه که داره در بیماری میسوزه و داره میمیره، و این فرد از دخترک دور میشه و دخترک دوباره بهش نزدیک میشه. این آدم آدمیه که توسط جامعه طرد شده، آدمیه که توسط جامعه مضحک نامیده شده، آدمیه که انقدر رفتارش یه زمانی پر از شور و شوق بوده، یه رفتارهای رادیکالی از خودش نشون داده که جامعه اینو دیوونه خطاب کرده. بنابراین به نقطه ای از زندگیش رسیده که میخواد دست به خودکشی بزنه. در قسمت‌هایی از کتاب هرچی میریم جلوتر با شخصیت این آدم بیشتر آشنا میشیم و میاد محل زندگی خودش رو به مخاطب معرفی میکنه. میگه من یه اتاق توی سن پترزبورگ گرفتم، توی خونه ای که مشترک با چند نفر دیگه، یه زن و چند تا دختری اونجا هستن، یه جناب سروان و دوستایی اونجا هستن که سر و صدا میکنن، نمیذارن دیگران در آسایش و آرامش باشن، و خودش یه صندلی چرمی داره و یه میزی داره و یه تپانچه پر از گلوله، یه تفنگ پر گلوله. این فرد گفتیم دیگه به درجه از بی تفاوتی رسیده، به درجه از نیستی رسیده، یه جورایی نهیلیسم شده و پوچگرا شده که میخواد دست به چی بشه، چی بزنه، خودکشی بزنه. حالا جریانات زندگی کردنشو میگه، افکار و عقیدهشو نسبت به جامعه میگه، حتی حس عذاب وجدانش نسبت به اینکه آقا این دخترک رو اگر کمکش میکردم چی میشد مگه، و دوباره به این فکر میکنه خب چون من 2 ساعت دیگه میخواستم خودمو بکشم برای همین بهش کمک نکردم. اینجوری خودشو توجیه میکنه، به این فکر میکنه که اصلا جهان نشأت گرفته از وجود اوست. اینا همه افکار شخص اول داستان ما که اسمی نداره بازم، جز شخصیت های بینام داستایوفسکی هستش که به این فکر میکنه که جهان اصلا نشأت گرفته از اوست. وقتی این خودشو بکشه دیگه جهانی وجود نداره، اصلا کل جهانی که داره میبینه ساخته و پرداخته ذهن اوست. این افکار رو با خودش مرور میکنه و تپانچه‌ای که دستشه و به خواب میره و به رویا میره. اینجا بخش اعظم جذاب داستان شروع میشه. این به رویا میره. قبل اینکه به رویا بره میگه که آقا توی رویاها منطق و احساس جاشونو به هم میدن. مثلا میگه من یه برادری داشتم که میدونم مرده و در خواب هم با علم به این که میدونم مرده میبینمش، کمکش میکنم، تو امورم باهاش مشورت میکنم، میدونم مرده ها، ولی چون خوابه منطق من قبول میکنه این با مرده بودنش زنده است و من دارم باهاش تعامل میکنم. درسته؟ این نکته رو میگه قبل اینکه رویاها رو بگه. حالا رویایی که میبینه چیست؟ رویا اینه، براتون تعریف میکنه. در رویا میبینه که این تپانچه رو میگیره، شخص اول داستانمون میگیره به سمت قلبش و خودشو میکشه. بعد اینکه خودشو میکشه اون احساس دردی که باید داشته باشه رو نداره دیگه. آدم ها وقتی در خواب هستن، وقتی مثلا اگه بلندی پرت میشیم یا یه تصادفی میکنیم یا از خواب میپریم یا احساس دردی به همون وارد نمیشه، مگه اینکه بخوریم مثلا به در و دیوار و تخت و اینا. خب اون احساس درد رو نمیکنه، فقط یه احساس رخوت و سستی بهش دست میده. خب این احساس رو میکنه که تمام عمو عشاش ریخته بیرون و در سکانس بعدی از رویاش میبینه که توی تابوته و دارن میبرنش به سمت قبر. خب توی جای تاریکیه، میفهمه تابوته و همه چی در سکوت و تاریکی محض. البته اون جایی که هستش سر و صدای دروریا رو میشنوه، جناب سرهنگ، اون زنه، فلان، میبرنش به سمت قبر، میزننش تو قبر و وقتی توی قبره یه کم کم حس میکنه یه قطره بارونی اومد از توی مثلا تابوت افتاد مثلا روی لبش، یه قطره بارون دیگه اومد افتاد روی مثلا چشش، یه قطره بارون دیگه اومد افتاد دقیقا جای زخمی که خودشو کشته. خب به این فکر میکنه که خب من که اصلا به نیستی اعتقاد داشتم، به پوچی اعتقاد داشتم، اگه اون کسی که منو آفریده داره اینجوری منو شکنجه میکنه چه شکنجه مسخری، اصلا 10,000 سال منو اذیت کن. خب اینا فکراییه که توی رویای داره به خودش فکر میکنه. یک کمی کم این چند تا قطره میفته و داستان ما از اینجا شروع میشه. احساس میکنه از زیر قلبش دو تا دست اومدن اینو بغل کردن و کشیدنش از قبر بیرون. یه موجودی که صورت شبیه انسانه ولی یه موجودیه که بال داره، احتمالاً دو تا دست داره، توی دو تا دستش این آدمو در آغوش میکشه و میکشش از قبر بیرون و حس میکنه که داره میره توی فضا. میره توی فضا، کره زمین رو میبینه که کوچیک شد، میره به یه ستاره ای میرسه. اینجا ایزن یه چیزی بگم که من فراموش کردم، قبل اینکه بره خودشو بکشه تو هم کوچه پس کوچه های سن پترزبورگ، این تو واقعیت اتفاق افتاده، تو رویا اتفاق نیفتاده، از بین ابرا این شخص اول داستان ما یه ستاره ای رو میبینه و اون ستاره مطمئنش میکنه که باید خودشو امشب بکشه. این اتفاقیه که قبل از رؤیا دیدن و قبل از مواجهه با اون دختره اتفاق میفته. حالا این فردی که اینو بغل کرده و داره میبرش به سمت فضا به اون ستاره میرسن که یک شکل خیلی خاصی هم داره. خب بعد ازش میپرسه این ستاره همون سوار فلکی فلانه؟ اون کسی که بغلش کرده همون موجوده؟ میگه که نه، این همون ستارهیه که امشب دیدی، اون شب که خودتو کشتی دیدی. این خیلی جالبه، این همون ستاره رو از نزدیک میبینه. میره اینا توی فضا دارن از کهکشانهای مختلف عبور میکنن و به یه خورشیدی میرسن به این خورشید میرسن و میگه این هم خورشید خودمونه، میگه نه این خورشید خودمون نیست، یه خورشید دیگه است. خلاصه از دور یک سیاره زمردی فامی رو میبینه، زمردی رنگی رو میبینه، این دوستی که توسط یه موجودی بغل شده، میگه این زمین خودمونه، میگه نه این زمین خودمون نیست، این همه چیزو تو بعدن خواهی فهمید، این اون زمینی نیستیش که تو توش بودی. میبرش میذارش توی این زمین و میره. اینجاست که داستان جذاب ما جذابتر میشه. توی این زمین که میره با انسانهایی مواجه میشه، انسان که نه، با آدمهایی مواجه میشه که این آدما در اوج شور و شوقن، در اوج آرامش و هماهنگی و اعتدال و تمام صفات خوبن. آدمایی هستن که به هیچ دین و آیینی اعتقاد ندارن. آدمایی هستن که با تمام حیوانات دوستن. انگاری با درخت‌ها صحبت میکنن. انگاری اصلا با تمام سیارات دیگه در ارتباطن، نه یه ارتباط ذهنی، یه ارتباط واقعی. و اصلا بهتش میزنه از این آدمایی که اینجا وجود دارن. به قدر اینها مهمون نوازن، به قدر اینها این فردی که تازه اومده تو جمعشون رو دوست دارن که این پر از شور و شوق میشه، پر از احساس محبت میشه و میفهمه این زمین همین زمین همون زمون زمینی بوده، همون زمون همون زمینی بوده که هبوط درش اتفاق نیفتاده. زمینی که ما درش هستیم هبوط اتفاق افتاده درش و سقوط اتفاق افتاده درش. اشاره داره به داستان آدم و حوا. نویسنده اینجا میگه علت تمام داستانهایی که در زمین هستن هبوطیه که درش اتفاق افتاده. اونجا این همون بهشتیه که آدم و حوا ازش اومدن. آدم ها در اوج فطرت پاکن، دروغ نمیدونن چیه، خیانت نمیدونن چیه، غیبت نمیدونن چیه، پشت هم زدن نمیدونن چیه. اینا در اوج آرامشن. فلسفه زندگی اینا رو نگاه میکنه، میبینه اینا اصلا به یه کلی اعتقاد دارن، اینا حس میکنن جزئی از کلن. و این قسمت های داستانه که من میخوندم، این داستان خیلی سال پیش تر از اوتار نوشته شده دیگه، ولی خیلی شبیه به اون سیارهی که در اوتار کشف میشه. اگر فیلم اوتار 1 و 2 جیمز کامرون دیده باشید، یه سیاره هستش همین جوریه که انسان‌ها به یه کلی وابستن، یه درخت زندگی وجود داره و حتی وقتی میمیرن به اون کله اهدا میشن. دقیقاً توی داستان داستایوفسکی هم همین اتفاق میفته، میگه آدم‌ها وقتی میمیرن به اون کله خودشون رو تقدیم میکنن. این تحت تأثیر اینا قرار میگیره و پر از شور و شوق میشه، پر از محبت میشه. و اینجای داستان داستایوفسکی به خواننده رکب میزنه. چی کار میکنه؟ میگه این آدم ها اینجوری نمیمونن. یه لحظه با خود فکر میکنیم این آدم ها اینجوری نمیمونن یعنی چی؟ تو جمله بعد داستایوفسکی میگه که من فاسدشون میکنم. شخص اول داستان ما این آدم هایی که در اوج شادین، زندگی میکنن، نمیرن آگاهی پیدا کنن از شادی، شادن چون خوب دارن زندگی میکنن، خوب دارن با اطرافشون ارتباط برقرار میکنن. خب اینا رو فاسد میکنه، یادشون میده که به همدیگه دروغ بگن، یادشون میده که به همدیگه خیانت کنن، یادشون میده که جنایت اتفاق بیفته و در پس جنایت عدالت اتفاق بیفته، یادشون میده که فقط خودشون رو دوست داشته باشن و برای اینکه هر کسی توی جامعه حقوقی داشته باشه قانون رو وضع کنن. تمام اتفاقهایی که الان جامعه مدرن باهاش دست و پنجه داره نرم میکنه، جامعه مدرن اون موقع روسیه که تازه داستایوفسکی نوشته، ما همین الان که داریم صحبت میکنیم میگیم قدیم چقدر خوب بود، قدیمی ها فلان بودن، ببین این داستایوفسکی مال قدیمی هاست، ببین الان اوضاع چقدر خرابه. خب تمام اتفاقایی که در جامعه داره اتفاق میفته، و مشکلاتی که آدم ها با هم سرش نزاع دارن، درگیری دارن و با هم در جنگ و در تضاد هستن رو میاد نقد میکنه و میگه اینا شاد بودن، اینا آدم هایی بودن که اصلا رنج رو نمیدونستن چیه، ولی الان که من فاسدشون کردم میگن انسان ها نیازمند رنجن که پیشرفت کنن. اصلا رنج باید باشه که انسان ها پیشرفت کنن. دقیقا داره این ایده رو نقد میکنه که چرا باید اصلا رنج بکشیم. و ما فکر کنید مثلا از یه رمان 17 صفحه‌ای 5-6 صفحه از این رمان داره به نقد جامعه‌ای که در اون زمان روسیه بوده و داستایفسکی باش دست و پنجه نرم میکرده میپردازه. حالا و میگه من اینا رو فاسد کردم و از خواب پریدم. یعنی انتهای داستان هم اینه که فکر کنم میمیره شخص اول داستان ما، یا میمیره یا خودش رو میکشه. اصلا حتی از مردم میخواد که من رو بکشین. اینا دیوونه خطابش میکنن، میگن اگه زیاد دیگه حرف بزنیم میندازیم تیمارستان، تو دیگه داری چرت و پرت میگی. یعنی چندین هزار سال در اون جامعه زندگی میکنه، اینا رو فاسد میکنه و در انتها هم خودش رو میکشه. حالا این فردی که میخواسته دست به خودکشی بزنه قبل اینکه این رؤیا رو ببینه، تبدیل به یه آدمی میشه، از خواب بیدار میشه، اون بارقه های خورشید رو روی پوستش حس میکنه. اینجا توصیف داستایفسکی خیلی زیباست. دیگه به غروب خورشید به یک نگاه دیگه نگاه میکنه، دیگه به شکفتن یه گل به یه چشم دیگه نگاه میکنه، دیگه به خندیدن یه بچه به چشم شگفتی نگاه میکنه، دیگه به پدیده پیری انسانها به چشم یک شگفتی نگاه میکنه و مبلغ رؤیای خودش میشه تا انتهای زندگیش. این رؤیای آدم مضحک واقعا تأثیر گذاره. یعنی از اون داستانه هایی هستش که شما رو تا سالها درگیر میکنه. من کلامم الکنه، من دارم آرد خودم رو تقدیم شما میکنم. من داستان رویای آدم مضحک داستایفسکی رو خواندم و اون گندم رو تبدیل به آرد خودم کردم، نونش کردم، نون خودم رو دارم به خورد شما میدم. برید این داستان رو مطالعه کنید و نون خودتون رو بخورین. تمام نقدهایی که من میکنم که اصلا در جایگاه نقد نیستم، بارها هم گفتم که من اصلا انسانی نیستم که باید بگم منتقدم، من انسانی هستم که یه سری چیزا یاد میگیرم از یه سری چیزا و میام با کسایی که مثلا پیجمو سابسکرایب کردن در میون میذارم، در همین حد، نه بالاتر نه پایینتر، که حتی پایینتر. و این شکست نفسی نیست، چیزیست که هستم و تا آخر عمرم خواهم بود، در حال یاد گرفتنم و هیچ وقت خودم رو یک منتقد و یک ریویوگر هستم، من یک بررسیگر هستم که مثلا یک چیزی رو مطالعه میکنم با چند تا چیز دیگه مقایسهش میکنم، یه شاهد مثال براش پیدا میکنم و دوست دارم یه چیزی ازش یاد بگیرم و با شما در میون میذارم. و بدانید کتاب زیاد میخونم، ولی کتابایی رو میام بهتون باهاتون در موردش صحبت میکنم که قابل صحبت کردن باشه. حالا برید کتاب رؤیای آدم مضحک این نویسنده بزرگ رو بخونید و بفهمید که چه دنیایی میتواند باشد. و این رؤیا رو شاید همه کسایی که رؤیای آدم مضحک را بخونن بخوان توی دنیا عملی کنن و شاید جامعه بهتری خواهیم داشت بعد از اینکه آدما رفتن این کتاب رو خوندن. برید این کتاب رو بخونید و اگر من از لحاظ توانایی مالی داشتم و هر کسی دیدن رویای آدم مضحک 17 صفحه است، تقدیم میکردم که برن بخونن. نمیگم عقیده هاش کاملا درسته ها، من فقط دارم معرفی میکنم یه سری چیز را. همیشه هم رسالتم در روبیسکو این بوده که یه سری چیزها رو معرفی کنم، آدم ها درست و غلط رو خودشون پیدا کنن. ولی این خیلی نزدیک بود به من، شاید به خیلی های دیگه هم نزدیک باشه و درس های زیادی میشه ازش یاد گرفت. همینطوری که داستان رو روایت کردیم، درس های این داستان رو هم بهتون گفتیم و امیدوارم که ویدیویی بوده باشه که به دردتون خورده باشه. ما پیشتر هم ویدیوهای دیگه ای از داستایفسکی ساختیم، مثلا همزادش رو ساختیم، نازنینش رو ساختیم. اینا کتابایی هستش که زیاد نقد و بررسی من توی یوتیوب ازشون ندیدم یا در پلتفرم‌های دیگه هم حتی ازشون ندیدم. این رویای آدم مضحک رو اصلا نقد و بررسی نوشتاری هم ازش ندیدم به اون صورت به فارسی، و مقفول واقع شده این کتاب‌های داستایفسکی. ابلهش خوب دیده شده، مثلا جنایت مکافاتش خوب دیده شده، بعدن کارمازوفش خوب دیده شده. اینا کتابای بولد و شاخص داستایفسکی، ولی اینا هم این کتابم با 17 صفحه واقعا یه سری چیزا به آدم یاد میده که تو 1000 صفحه آثار نویسندگان دیگه شما یاد نمیگیرید و بهش نمیرسید. برید این کتاب رو مطالعه کنید و لذت کافی و وافی رو ببرید. شاد و پیروز و موفق باشید.